بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك أيها السيدة يا فاطمة المعصومة، يا بنت موسى بن جعفر، عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين افضل الصلاة والسلام. تقارن این دیدار بسیار با عظمت ما که حضور برجسته اساتید، بزرگان، فضلا و آحاد طلاب عزیز حوزه علمیه قم به اون عظمت بخشیده است، با میلاد مسعود حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و همچنین ولادت خواهر بزرگوار ایشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما را به یاد حرکت عظیم و مبارک این برادر و خواهر و هجرت پرمعنای این دو بزرگوار میاندازد که بدون تردید در تاریخ ملت ایران و تاریخ تشیع یک حرکت سازنده و تأثیرگذار بوده است. بدون تردید نقش حضرت معصومه سلام الله علیها در قم شدن قم و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فی هست. این بانوی بزرگوار، این دختر جوان تربیت شده دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه علیهم السلام و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت علیهم السلام در اون دوره ظلمانی و تاریک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم را، انوار معارف اهل بیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند. امروز هم مرکز معرفتی دنیای اسلام شهر قم است، امروز هم مثل همون دوران قم قلب فعال و متحرکی است که می تواند و می باید خون معرفت و بصیرت و بیداری و آگاهی را در سرتاسر پیکر امت اسلامی پمپاژ کند. در آن روز اولین کتاب‌های فقه و معارف شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام از قم صادر شد، کتاب‌های اساسی مورد اعتماد و اتکای فقیهان و عالمان و محدثان در شهر قم به وسیله حوزه قم به وجود آمد، کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی، کتاب بصائر الدرجات صفار، کتاب الشرایع علی ابن باویه قمی، کتاب محاسن برقی، کتب احمد ابن محمد ابن عیسی و ده ها و صده ها کتاب دیگر در این پایگاه معرفتی به وجود آمد، تولید شد. شخصیت هایی در اینجا پرورش یافتن که وقتی به اقطار عالم اسلامی سفر می کردن محفل اونها محفل فیض بود. شیخ صدوق رضوان الله علیه که جزو نسل سومی ها و چهارمی های این حرکت عظیم است، وقتی به بغداد رفت که بغداد مرکز شیعه و مرکز حدیث بود، در پای منبر او علما و فضلا و بزرگان جمع شدند، از او استفاده کردن. لذا ملاحظه می کنید که شیخ صدوق شیخ و استاد مفید رضوان الله علیه ماست، قم شد مرکز. امروز هم قم مرکز است. در اینجا ده ها هزار پروانه عاشق گرد شمع معارف اهل بیت در طول سالهای متمادی حرکت می کنند، علم می آموزند، معرفت می آموزند، با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می کنند، هدفهای عالی و معنوی را در نظر می گیرند و بدون توجه به این مشکلات پیش می روند. شاید در دنیا کمتر شهری سراغ داریم، شاید هم سراغ نداریم، که این تعداد عظیم انسانهای دنبال فراگیری دانش دین و معرفت و معنویت و سلوک جمعی از زن و مرد مشغول تلاش باشند و کار باشند و شب و روز مجاهدت معنوی و علمی و فرهنگی بکنند. این حوزه امروز قم با این موقعیت ممتاز جهانی، اون هم سابقه قم است که اولین حوزه اساسی مهم تشیع در این شهر تشکیل شده است و بزرگانی از قبیل شیخ کلینی و شیخ صدوق و دیگران بهره‌مندان از این چشمه فیض بوده اند که آثار آنها نگهدارنده معارف اهل بیت در طول قرنهای متمادی بوده است. خب حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم در هیچ دوره ای از تاریخ خود به قدر امروز مورد توجه افکار جهانی و انظار جهانی قرار نداشتند. به قدر امروز مؤثر در سیاست‌های جهانی و شاید مؤثر در سرنوشت جهانی و بین المللی نبودند. به قدر امروز هرگز حوزه قم دوست و به قدر امروز دشمن نداشته است. امروز از همیشه تاریخ خودتون شما ملتزمان حوزه علمیه قم از همیشه این تاریخ دوستان بیشتری دارید، دشمنان بیشتری و خطرناکتری هم دارید. یک چنین موقعیت حساسی رو امروز حوزه علمیه قم که در قله حوزه های علمیه قرار گرفته است داراست. در اینجا یک مغالطه ای هست که باید به اون اشاره کنم. ممکنه بعضی بگویند اگر حوزه های علمیه وارد مسائل جهانی، مسائل سیاسی، مسائل چالشی نمی شدن، اینقدر دشمن نمی داشتن و محترمتر از امروز بودند. این مغالطه است. هرگز هیچ جمعی، هیچ نهادی، هیچ مجموعه با ارزشی به خاطر انزوا و کنارگیری و گوشه‌نشینی و خونسا حرکت کردن احترام برانگیز در افکار عمومی نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهای بی تفاوت و تنزه طلب که دامن از مسائل چالشی برمیچینند یک احترام سوری است، یک احترام در معنا و در عمق خود بی احترامی است. مثل احترام به اشیاء است که احترام حقیقی محسوب نمی شود، مثل احترام به تصاویر و تماثیل و صورت هاست احترام محسوب نمی شود. گاهی این احترام اهانت آمیز هم هست، همراه با تحقیر باطنی اون کسی است که تظاهر به احترام می کند. اون موجودی که احترام برانگیز است موجود زنده است، موجود فعال است، موجود منشأ اثر است که احترام برمی‌انگیزد هم در دل دوستان خود و هم حتی در دل دشمنان خود. دشمنی می‌کنند اما او را تعظیم می‌کنند، برای او احترام قائلند. اولا حاشیه نشین شدن حوزه علمیه قم و هر حوزه علمیه دیگری به حذف شدن می انجامد. وارد جریانات اجتماع و سیاست و مسائل چالشی نبودن به تدریج به حاشیه رفتن و به فراموش شدن و به منزوی شدن می انجامد. لذا روحانیت شیعه همیشه در متن حوادث حضور داشته است با کلیت خود، با قطع نظر از استثناهای فردی و مقطعی. برای همین است که روحانیت شیعه از یک نفوذ و عمقی در جامعه برخوردار است که هیچ مجموعه روحانی دیگری در عالم، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، از این عمق، از این نفوذ برخوردار نیست. ثانیاً، اگر روحانیت در حاشیه و در پیاده رو میخواست حرکت بکند و منزوی بشود، دین آسیب میدید. روحانیت سرباز دین است، خادم دین است، از خود منهای دین حیثیتی ندارد. اگر با کنارگیری روحانیت از مسائل اساسی که نمونه برجسته اون انقلاب عظیم اسلامی است کناره می گرفت و بی تفاوت در مقابل اون می ماند، بدون تردید دین آسیب می دید و روحانیت هدفش حفظ دین است. ثالثاً، اگر حضور در صحنه موجب تحریک دشمنی هاست، این دشمنی ها در یک جمع‌بندی نهایی مایه خیر است. اون دشمنی هاست که غیرت ها را، انگیزه ها را تحریک می کند، فرصت هایی برای موجود زنده می آفریند. هر جا به مجموعه روحانیت یا به دین یک خصومت ورزی و کین ورزی انجام گرفت، در مقابل یک حرکتی سازنده از سوی بیداران و آگاهان انجام گرفت. یک وقتی در جمعی گفتم که یک کتاب به وسیله یک نویسنده متعصب ضد شیعه موجب به وجود آمدن چندین کتاب منبع بزرگ شیعی شد. در همین شهر قم اگر کتاب اسرار هزار ساله از سوی یک فرد منحرف که ترکیبی از تفکرات سکولاریستی و گرایش های وهابیگری منتشر نمی شد، امام بزرگوار ما نمی رفت درس خود را مدتی تعطیل کند و کتاب کشف اسرار را بنویسد که در این کتاب اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین جوانه هایش مشاهده می شود. باز تولید این تفکر مهم فقهی و شیعی در کتاب کشف اسرار امام بزرگوار محسوس است. اگر تحرک گرایش های چپ و مارکسیستی و حزب توده در دهه 20 و اوائل دهه 30 نمی بود، یک کتاب مندگاری مثل روش رئالیسم و اصول فلسفه تولید نمی شد، به وجود نمی آمد. این دشمنی ها به ضرر ما تمام نشده است. هر جا خصومت ورزی انجام گرفت، موجود بیدار و آگاه یعنی حوزه علمیه از خود واکنشی نشان داد که فرصتی آفرید. دشمنی ها فرصت آفرینند اون وقتی که ما بیدار باشیم، اون وقتی که ما زنده باشیم، اون وقتی که ما غافل نباشیم. در همون دوران رضاخانی، اون حرکت خصمانه‌ای که با روحانیت شد، موجب شد مرجع تقلیدی مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اجازه صرف وجوهات را در تولید نشریه های دینی، مجلات دینی بدهد، که این یک چیز بی سابقه ای بود، در اون روز هم چیز عجیبی بود. نشریه دینی با پول وجوهات، با سهم امام به راه افتاد. مجامع دینی با اتکای به سهم امام به وجود آمد، یعنی شخصیتی مثل سید اصفهانی رضوان الله تعالی علیه برخلاف اونچه که برخی تصور میکردن و میکنن به فکر مسائل فرهنگی کشور ما و دنیای شیعه است و کشور شیعه است و صرف سهم امام را در یک چنین کاری مجاز میشمرد. اینها فرصت هاست، دشمنی ها یک چنین فرصت های بزرگی را به وجود می آورند. رابعا، با بی‌طرف موندن روحانیت در مسائل چالشی اساسی موجب نمی شود که دشمن روحانیت و دشمن دین هم بی‌طرف بماند، ساکت بماند. و من نام لم یونم عنه، اگر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه ای که برای او پیش میاد احساس مسئولیت نکند، وارد میدان نشود، ظرفیت خود را بروز ندهد، کار بزرگی را که بر عهده اوست انجام نده، این موجب نمی شود که دشمن دشمنی خود را متوقف کنه. به عکس، هر وقت اونها در ما احساس ضعف کردن جلو آمدن، هر وقت احساس انفعال کردن به فعالیت خودشون افزودند و پیش آمدند. ظرفیت عظیم فکر شیعه برای مواجهه با ظلم جهانی و استکبار جهانی را غربی ها از مدت ها پیش فهمیدند. از قضایای عراق، از قضایای تنباکو، لذا اونها ساکت بشو نیستن، اونها به تجاوز خود و پیشروی خود ادامه میدن. سکوت و بی‌طرفی علما و روحانیون و حوزه های علمیه به هیچ وجه نمیتوانه دشمنی دشمن رو متوقف کنه. بنابراین حرکت حوزه های علمیه، بی‌طرف نموندن حوزه های علمیه در قبال حوادث جهانی، در قبال مسائل چالشی ملی و بین المللی، یک ضرورتی است که نمی شود از آن غافل شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو عنوان انحرافی، دو مفهوم غلط و انحرافی به وسیله کسانی که هم با روحانیت بد بودند هم با انقلاب دشمن بودند در ذهنها مطرح شد. البته به این حرفا پاسخ داده شده است، هم قولن هم عملن، اما رگ رگ است این آب شیرین و آب شور. باید همیشه متوجه بود، همیشه بیدار بود. دو مفهوم غلط، در واقع دو تهمت، یکی اینها رو به عنوان تاکتیک مطرح کرده از دشمن، یکی طرح مسئله حکومت آخوندی. در ایران حکومت آخوندی، حکومت روحانی بر سر کار است. این رو نوشتن، گفتن، ترویج کردن، تکرار کردن. این یک مفهوم و عنوان غلط. یک مفهوم و عنوان غلط طرح موضوع آخوند حکومتی، تقسیم آخوند به حکومتی و غیر حکومتی، این رو هم مطرح کردن. هدفشون از طرح این دو مفهوم انحرافی و غلط این بود که اولا نظام اسلامی را از پشتوانه عظیم فکری و نظری و استدلالی و علمی علمای دین محروم کنند. ثانیاً روحانیت مسئول را، روحانیت انقلابی را، روحانیت حاضر در صحنه را که سینه در مقابل دشمنی ها سپر کرده است، این روحانیت رو منزوی کنند، بدنام کنند به خیال خودشون. این عناوین رو مطرح کردند. یعنی آخوند یه نوعش حکومتیه که این بد منفی ضد ارزشه، یه نوعش غیر حکومتی است که این مثبت است، این منزه است. نسبت روحانیت با نظام اسلامی نسبت روشنی است. نسبت روحانیت با حوزه‌های علمیه با نظام اسلامی نسبت حمایت و نصیحت است. اینو توضیح خواهم داد. حمایت در کنار نصیحت، دفاع در کنار اصلاح. این دو مفهوم غلط حقیقتا انحرافی و خصمانه است، به دلیل اینکه اولا حکومت آخوندی و نسبت دادن جمهوری اسلامی به این مفهوم حرف دروغی است. جمهوری اسلامی حکومت ارزش هاست، حکومت اسلام است، حکومت شرع است، حکومت فقه هست، نه حکومت افراد روحانی. روحانی بودن کافی نیست برای اینکه سلطه حکومتی پیدا کنه. کسی با حکومت‌های روحانی که در دنیا میشناسیم، در گذشته هم بوده است، امروز هم در نقطه‌هایی از دنیا هست، ماهیتاً متفاوته. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ارزش‌های دینی است. ممکنه یک روحانی ارزش‌هایی را حائز باشد که از بسیاری از روحانی‌ها برتر باشه، او مقدم است. اما روحانی بودن هم موجب نمی‌شود که سلب صلاحیت از کسی بشود. نه به تنهایی روحانی بودن صلاحیت آور است، نه روحانی بودن موجب سلب صلاحیت است. حکومت دین است، نه حکومت یک صنف خاص و یک مجموعه خاص. اون تقسیم روحانی به حکومتی و غیر حکومتی و ارزش و ضد ارزش قلمداد کردن اینها، اون هم یک غلط فاحش است. رفتن به سمت حکومت و رفتن به سمت هر چیزی غیر از حکومت، اگر برای دنیا شد بد است، اگر برای هوای نفس شد بد است. مخصوص رفتن به سمت حکومت نیست، به سمت هر هدفی ما حرکت کنیم که مقصودمون هوای نفس باشد، مقصودمون منافع شخصی باشد، این ضد ارزش است. این همون مصداق دخول در دنیاست که فرمود علما امنا اند ما لم یدخلوا فی الدنیا. مخصوص رفتن به سمت حکومت نیست. اگر هدف دنیاست، مردود است و حکومت و غیر حکومت ندارد. اما اگر رفتن به سمت حکومت با هدف معنوی است، با هدف الهی است، این از برترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است، از برترین مصادیق مجاهدت است. این قبول مسئولیت‌های سنگین است یا دفاع از مسئولان صاحب صلاحیت است. اگر روحانی حکومتی به اون کسی گفته می‌شود که برای اداء دین خود برای ادای مسئولیت شرعی خود برای خاطر خدا از نظام اسلامی حمایت می کند یا از مسئولینی حمایت می کند، این ارزش است، این ضد ارزش نیست. نداشتن این حالت ضد ارزش است. پس هیچ کدام از این دو مفهوم، نه مفهوم حکومت روحانی و حکومت آخوندی و نه مفهوم آخوند حکومتی روحانی حکومتی، مفاهیم درستی نیست. طرح اینها پس از انقلاب و تشکیل نظام اسلامی طرح مغالطه آمیز است، متعلق به فرهنگ این انقلاب نیست این مفاهیم. اما متقابلا دو حقیقت دیگر وجود دارد، دو مفهوم دیگر وجود دارد که آنها مفاهیم ارزشی و ارزش آفرین است. یک مفهوم این است که نظام به لحاظ نظری و علمی محتاج علماء دین و حوزه های علمیه و مستظهر به تلاش علمی اونهاست. نظام متکی به حوزه های علمیه است، متکی به علما برجستگان و صاحب نظران دینی است. یک مفهوم دیگر هم این است که حوزه و روحانیت نسبت به نظام دینی بی تفاوت نیست. هیچ روحانی، هیچ عالم دینی، هیچ خادم اسلامی نمیتواند نسبت به نظامی که بر اساس اسلام پدید آمده است، با انگیزه اسلام حرکت کرده است و کار میکند، نمیتوانه نسبت به او بیتفاوت باشه، نمیتوانه خود رو بیگانه به حساب بیاره. اینم یک حقیقت دیگره. اون حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه های علمیه است، این به خاطر این است که نظریه پردازی سیاسی و نظریه پردازی در همه جریان‌های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده علمای دینه. اون کسانی می‌توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیت در نظام اسلامی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند، دین را بشناسند. اگر جای این نظریه پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار رو نکردن، نظریه های غربی، نظریه های غیر دینی، نظریه های مادی جای اونها رو پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعه‌ای در خلأ نمیتوانه مدیریت کنه. یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداخته اذهان مادی است میاد جایگزین میشه. همچنانی که در اون مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد. اینی که بنده در باره علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانش های ذاتن مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه ها هم به مسئولان، این به خاطر همینه. این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که این محتواها ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است. متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رائد شد، مدیران بر اساس اونها تربیت میشن، همین مدیران میان در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرن. حوزه های علمیه و علماء دین پشتوانه هایی هستند که موظفند نظریات اسلامی رو در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، اونها رو در اختیار بگذارن برای برنامه ریزی، برای زمین سازی های گوناگون. پس نظام اسلامی پشتوانش علمای دین و علمای صاحب نظر و نظریات اسلامی است، پشتوانش این هاست، متکیه به این هاست. لذا نظام موظف به حمایت از حوزه های علمیه است، چون تکیگاه اوست. علاوه بر اینها که نظام اسلامی برای اداره ملت و کشور نیازمند به حوزه هاست، یک نکته دیگر هم وجود دارد و اون این است که شبهه‌هایی مطرح می شود که آماج اون شبهه ها نظام است. امروز اینجوره، شبهات دینی، شبهات سیاسی، شبهات اعتقادی و معرفتی تزریق می شود در متن جامعه، به خصوص در میان جوانان. هدفش فقط این نیست که یکی رو از یک فکری منتقل کند به یک فکر دیگری، هدفش این است که پشتوانه های انسانی نظام رو از بین ببرد، مبانی اصلی نظام رو در ذهنها مخدوش بکنه، دشمنی با نظامه. لذا برطرف کردن این شبه ها، مواجهه با این شبه ها، پاک کردن این غبار ها از ذهنیت جامعه که به وسیله علمای دین انجام میگیرد، این هم یک پشتوانه دیگر برای نظام اسلامی است. پس نظام اسلامی از جهات مختلف متکی به علمای دین و نظریه پردازان و محققان و دانشمندان حوزه های علمیه است. از اون طرف حوزه های علمیه هم نمی توانند بی تفاوت بمانند. حوزه علمیه، به خصوص حوزه علمیه قم، مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه می توانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست. این دو حقیقت. خب، بنابراین نسبت بین حوزه های علمیه و نظام جمهوری اسلامی نسبت حمایت متقابل است. نظام از حوزه ها حمایت میکنه، حوزه ها از نظام حمایت میکنن، همکاری میکنن، به یک دیگر کمک میکنن. یک مسئله ای در اینجا مطرح از وجود دارد، منم مطرح میکنم، بعد هم چند تا مسئله دیگر از مسائل مهم حوزه رو انشاءالله مطرح خواهم کرد. این مسئله عبارت است از مسئله استقلال حوزه ها. آیا حمایت نظام اسلامی از حوزه های علمیه میتواند به استقلال حوزه های علمیه خللی و لطمه‌ای وارد کند یا نه؟ آیا مجاز است این کار یا نه؟ خب این بحث مهم نیست. اولا حوزه های علمیه همیشه در طول تاریخ مستقل بودن، نه فقط در دوران حکومت های معارض با تشیع، بلکه حتی در دوران حکومت های شیعی. یعنی اون وقتی که صفویه در رأس کار قرار گرفتند و علمای بزرگی مثل محقق کرکی و پدر شیخ بهایی و بزرگان زیادی به ایران آمدند و در مناصب گوناگون دینی قرار گرفتند، هرگز این علما و شاگردان آنها و تربیت شدگان آنها مقهور سیاست صفویه نشدند، در اختیار اونها قرار نگرفتند، بله کمک میکردند، همکاری میکردند، از اونها تعریف و تجلیل میکردند، اما در قبضه اونها نبودند، به اختیار اونها نبودند. در بخشی از دوران قاجاری هم همین جور کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، عالم بزرگ، آمد ایران. کتاب کشف الغطا رو ایشون در ایران، شاید در تهران نوشته. تجلیل زیادی از فتحعلی شاه در این کتاب میکنه ایشون، در جاهای مختلف، هم در مقدمه کتاب، هم در بحث جهاد به مناسبت جنگ های روس و ایران. اما کاشف الغطا کسی نبود، آدمی نبود که تو مشت فتحعلی شاه و امثال فتحعلی شاه قرار بگیره، اینا مستقل بودن. میرزای قمی در قم مورد احترام و تجلیل پادشاه زمان خودش قرار می گرفت، آمد قم، رفت منزل میرزا و از میرزا تجلیل کرد. میرزا نظر فقهی خودش رو در باب جهاد که اونها اصرار داشتن اون چیزی که اونها میخوان میرزا فتوا بدهد، میرزا قبول نکرد، زیر بار نرفت. رساله جهاد میرزای قمی به نام رساله عباسیه که چند سال قبل از این برای اول بار چاپ شد و منتشر شد، و همچنین گمانم در جامع الشتات هم باشه، اینجور در ذهنم هست، سوال میکنن از ایشون جوری که مثلا وکالت ایشون بده، نیابت ایشون بده که بتوانن از طرف او جهاد کنن، ایشون زیر بار نمیره، قبول نمیکنه. روحانیت شیعه همیشه اینجور بوده، همیشه مستقل بود، هرگز در قبضه قدرت ها قرار نگرفته است. امروز هم همینجوره، بعد از این هم باید همینجور باشد و همینجور خواهد بود به توفیق الهی. اما در اینجا هم مراقب باشیم یک مغالطه دیگری به وجود نیاد. استقلال حوزه ها به معنای عدم حمایت نظام از حوزه و حوزه از نظام تلقی نشود. یه عده این رو میخوان، بعضی ها میخواهن به عنوان استقلال و به نام استقلال رابطه حوزه رو با نظام قطع کنن. این نمیشه. وابستگی غیر از حمایت است، غیر از همکاری است. نظام به حوزه مدیون است، باید به حوزه ها کمک کند. البته معیشت طلاب به صورت سنت معمول و بسیار پر معنا و پر رمز و راز باید به وسیله مردم اداره بشود. مردم بیان وجوهات شرعیشون رو بدن. این اعتقاد منه و اعماق این عادت و سنت دیرین رو که از شاید 100 سال 150 سال قبل این سنت رائج در میان حوزه های ما، اعماق این رو انسان هر چی دقت میکنه مهمتر، پرمعناتر، پررمز و رازتر مشاهده میکنه. این راز ارتباط مستحکم مردم با حوزه ها همینه، احساس خویشاوندی میکنن. توقع زیادی هم مردم از روحانی ندارن، اما خودشون رو متعهد میدانن به پشتیبانی مالی حوزه ها و روحانیون، و همین درسته، معیشت از این راه. اما مسائل حوزه ها فقط مسئله معیشت نیست، هزینه هایی در حوزه ها وجود دارد که جز با کمک بیت المال مسلمین و کمک دولت ها امکان نداره اون هزینه ها تحقق پیدا کند، موظفن این هزینه ها رو بدن، دخالتی هم نباید بکنن. بسیاری از مدارس مهم در شهرهای گوناگون به وسیله امرا و سلاطین و بزرگان ساخته شده. در مشهد سه مدرسه ردیف هم، مدرسه نواب و باقریه و حاج حسن، سه مدرسه بغل هم، هر سر از زمان یکی از سلاطین صفویه و به امر او یا به امر عمرای او ساخته شده بود، اشکالی نداره. مدرسه باقریه محل تدریس محقق سبزواری، مولا محمد باقر سبزواری، صاحب ذخیره و کفایه، به وسیله اونها ساخته شده، این اشکالی ندارد. باید هزینه کنن، دخالت هم نباید بکنن. او حوزه پشتیبانی های گوناگون را از سوی نظام میپذیرد با عزت و با مناعت. این پشتیبانی هایی که امروز نظام از حوزه های علمیه میکند و بایدم بکند، بایدم بیشتر بشه، اینا وظائفی است که دارن، فقط هم پشتیبانی مادی نیست. امروز به حمدالله مهمترین و عمومیترین تریبون های ملی در اختیار فضلای حوزه های علمیه، در اختیار مراجع معظم، در اختیار اینهاست. اینا حمایت های نظام است، باید این حمایت ها رو بکند نظام اسلامی، به دلیل همون پیوندی که گفته شد. پس این مسئله دخالت را و استقلال را نبایستی با اون حقایقی که در این باب وجود دارد مخلوط کرد. حقیقت اینه، این دو جریان عظیم، یعنی جریان نظام اسلامی و در دل اون جریان حوزه های علمیه، دو جریانی هستند که اینا به هم مرتبطن، به هم متصلن. سرنوشت اونها یکیست، این همه بدانن. امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین وابسته و گره خورده به سرنوشت نظام اسلامی است. نظام اسلامی اندک لطمه‌ای ببینه، یقینا خسارت اون برای روحانیت و اهل دین و علماء دین از همه آحاد مردم بیشتر خواهد بود. البته نظام زنده است، نظام سر پاست، نظام قوی است. با اطمینان کامل عرض می کنم نظام بر همه چالش هایی که در مقابلش قرار دارد فائق و پیروز خواهد شد. مسئله مهم دیگری که مطرح است و باید سخن روشن در اون باب به میان بیاد، مسئله تحول در حوزه هاست. چند سال است که مسئله تحول در حوزه های علمیه به خصوص در حوزه مبارکه علمیه قم مطرحه. این تحول یعنی چه؟ میخواد چکار کنه حوزه که اسمش تحول باشد؟ اگر تحول را به معنای تغییر خطوط اصلی حوزه ها بدانیم، مثل تغییر متد اجتهاد مثلا، قطعا این یک انحراف است. تحول است اما تحول به سمت سقوط. شیوه اجتهادی که امروز در حوزه های علمی رایج است و علمای دین به اون متکی هستند، یکی از قوی ترین و منطقی ترین شیوه های اجتهاده. اجتهاد متکی به یقین و علم با اتکای به وحی، یعنی هم از ظن به دور است. استنباط ما استنباط علمی است، استنباط یقینی است، یعنی این زنون خاصه‌ای هم که وجود دارد همه اینها حجیتش باید یقینی و قطعی باشه. حتی اعتبار اصول عملیه‌ای که ما در فقه ازش استفاده می‌کنیم باید اعتبار جزمی و قطعی باشد. تا وقتی که از دلیل قطعی به اعتبار به معتبر بودن این اصل عملی استصحاب یا براءت یا اشتغال، هر کدام در بجاری خودشون، جزم پیدا نکنیم نمیتوانیم از این اصل استفاده کنیم. بنابراین یا بیواسطه یا به واسطه همه شیوه های استنباط ما در فقه منتهی میشود به قطع و یقین. اجتهاد در شیعه به معنای تکیه به زنون غیر معتبر نیست. همینی که قدمای ما اصطلاح اجتهاد رو در مواردی به کار بردن در اون معنا، معنای اجتهاد به رأی، اجتهاد متکی به زنون غیر معتبر مثل قیاس، مثل استحسان و امثال اینها، که کتاب ها نوشتن الرد على الاجتهاد في احکام الدين، کتاب هایی که قدما نوشتن، اسماعیل ابن ابو سهل نوبختی، دیگران، سید مرتضی در ذریعه، شیخ در عدت الاصول، این اجتهاد رو رد کردن، اجتهاد متکیه به زنون غیر معتبر، این مردوده. امروزم تحت هر نامی کسانی به این جور اجتهادها رو بیارن مردوده. اینی که حالا دنیا از ما اینو نمیپسندد، این حرف فقهی در دنیا خریدار نداره، یا این رو صریحا بگن یا نگن، اما در دلشون این باشه و اینها رو به یک استنباط غلطی بکشانه، این مردوده. دیده شده متاسفانه در مواردی در گوشه و کنار، برای اینکه عرف دنیای متمدن که عمدتاً مادی است رعایت بشود، در استنباط احکام شرعی دخل و تصرف شده است. حتی بدتر از این، برای اینکه گاهی دل قدرت‌های مادی، نه حالا عرف دنیای مادی رایج، بلکه عرف قدرت‌های مادی و استکباری رعایت بشه و دل اونها به دست بیاد، فتوا داده شده. تلاش صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی به دلیل اینکه موجب سوء ظن قدرت‌های بزرگ ممنوعه. خب غلط کردن، سوء ظن دارن. اما اگر اجتهاد با همون شیوه درست و صحیح خود که تکیه به کتاب و سنت است، با اون متد معقول صحیح منطقی حساب شده پخته انجام بگیرد بسیار خوبه. اجتهادها ولو نتایج مختلفی هم داشته باشد، مجتهدین ما، فقهای ما در مسائل گوناگون در طول تاریخ فقاهت ما نظرات مختلفی ایراد کردن، شاگرد بر علیه نظر استاد، باز شاگرد او بر علیه نظر او حرفای زدن، مطالبی گفتن، هیچ اشکالی ندارد. این موجب بالندگی است، موجب پیشرفت است. این اجتهاد باید در حوزه تقویت بشود. مخصوص فقه هم نیست، در علوم عقلی، در فلسفه، در کلام اجتهاد کسانی که فنان این فنون هستند امر لازمی است. اگر این اجتهاد نباشد خواهیم شد آب راکد. امروز حوزه نباید در صحنه های متعدد فلسفی و فقهی و کلامی در دنیا غائب باشه. این همه سوال مطرح است در دنیا در مسائل گوناگون، پاسخ حوزه چیست؟ نباید غائب باشد، نباید منفعل باشد، هر دو ضرر داره. فکر نو لازمه، پاسخ به نیازهای نو به نو لازم است که داره مثل سیل این نیازها مطرح میشه در دنیا، باید شما جواب براش فراهم بکنید. جواب شما باید ناظر باشد به این نیاز و نیز ناظر باشد به پاسخهایی که مکاتب گوناگون و فرقه های گوناگون میدن. اگر غافل از جواب های اونها باشید پاسخ شما نمیتوانه کار خودش رو انجام بده. پاسخ قوی، منطقی، قانع کننده باید بیارید وسط، باید در دنیا مطرح بشود. پاسخ ها دائم بایستی صادرات قوم، همونطور که عرض کردیم این قلب معرفتی دنیای اسلام باید دائم پمپاژ بشه. امروز خوشبختانه وسایل ارتباطی سریع در اختیار همه است، میتونید شما اینجا اقدامی بکنید، در اون طرف دنیا در همون ساعت از شما بشنون، استفاده کنن. در زمینه‌های گوناگون امروز نیاز وجود دارد، هم برای نظام اسلامی، هم در داخل کشور، هم در سطح جهان. تبیین معرفت شناسی اسلام، تفکر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی که پایه‌های اون تفکر اقتصادی و سیاسی رو تشکیل می‌دهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معنوی، غیره غیره، همه اینها باید دقیق، علمی، قانع کننده و ناظر به اندیشه های رایج جهان آماده بشه، فراهم بشه. این کار حوزه هاست، با اجتهاد این کار عملی است. اگر این کار رو ما نکنیم به دست خودمون کمک کردیم به حذف دین از صحنه زندگی بشر، به دست خودمون کمک کردیم به انزوای روحانیت. این معنی تحول، این حرکت نو به نو اجتهادی، این اساس تحوله. حالا در زمینه‌های دیگر هم من عرض خواهم کرد، اون چیزی که تحول هست، اون چیزی که تحول نیست، یا به تعبیر بهتر اون تحولی که صحیح هست، اون تحولی که غلط هست. عرض من همیشه این بوده و هست، قبلا هم با فضلای حوزه در جلسات متعدد مطرح کردیم این رو، تحول و دگرگونی یک امر قهری است، پیش میاد. امروز در و دروازه و حصار وجود ندارد در اطراف مجموعه های گوناگون صنفی و ملی و غیره، منتها این تحول و تغییر را یا مدیریت میکنیم، اون رو هدایت میکنیم، یا نه رها میکنیم. اگر رها کردیم باختیم. بزرگان حوزه، مراجع تقلید، اندیشمندان، دانشمندان، فضلا باید دامنها رو به کمر بزنند، همت کنند، این تحول رو برنامه ریزی کنند، هدایت کنند، مدیریت کنند. خب این بنابراین معنای اساسی تحول اینه، این حرکت نو به نو محتوایی. یک معنای غلطی ممکن است از تحول اراده بشود و فهم بشود که حتما باید از اون پرهیز کرد. تحول به معنای رها کردن شیوه های سنتی بسیار کارآمد حوزه در تعلیم و تعلم و تبدیل این شیوه ها به شیوه های رایج دانشگاهی امروز نیست. این چنین تحولی و تغییر و دگرگونی غلط هم در غلطه، این عقبگرد است. امروز شیوه های گوناگون سنتی قدیمی ما در دنیا دارد شناخته می شود، بعضی یا از روی تقلید یا از روی ابتکار دارن همین شیوه ها رو رایج می کنن. ما شیوه های دانشگاهی خودمون که برگرفته و نسخه نویسی شده از شیوه های قدیمی غربی است، این رو بیاریم در حوزه حاکم کنیم، نه، این رو ما تحول نمی دونیم. اگر چنین دگرگونی رخ بده قطعا ارتجاع و عقبگرد به این را قبول نداریم. ما شیوه های بسیار خوبی در حوزه علمی رایج داریم، از قدیم معمول بوده، شیوه انتخاب آزادانه استاد و وسیله طلبه. طلبه وارد حوزه که میشد و میشود میگرده استاد مورد قبول خودش و مورد علاقه خودش رو پیدا میکنه، میره به درس او. اشکال بر استاد فکر کردن، نه فقط حفظ کردن. اساس کار طلبگی فکر کردن و دقت کردن و مطالعه کردن است، نه حفظ کردن. حفظ محوری همون چیزی است که امروز بلای تعلیم و تربیت جدید ماست که ما داریم باش مدت هاست مقابله میکنیم، مبارزه میکنیم. هنوزم روبراه نشده است و باید روبراه بشود. در حوزه اساس سنتی ما بر اساس فکر کردن از طلبه درس رو که میخوانه اولا قبلا پیش مطالعه میکنه، ذهنش رو آماده میکنه تا از استاد حرف نو بشنوه. بعد از درس اون درس رو با یک زمیلی، رفیقی مباحثه میکنه، یک بار به او درس میگه، یک بار او به انسان درس میگه، در ذهن جایگزین میشود. در بعضی از حوزه ها مثل نجف معمول بود، در قم کمتر وجود داشت یا نداشت، خیلی به ندرت بود، اما در نجف رایج بود تقریر، تقریر درس استاد. طلبه فاضلی می نشست بعد از درس استاد همون درس رو که استاد گفته بود برای بعضی از طلابی که احتیاج داشتن دوباره او می گفت. ببینید چقدر این در عمق بخشیدن به علم و سواد و معلومات محصل و طالب علم تأثیر می گذارد. این سنت ها رو نباید از دست داد، اینا حیفه. احترام به استاد یکی از سنت‌های رایج حوزه‌های علمیه تواضع شاگرد در مقابل استاد بود. احترام به استاد، آداب المتعلمین می‌نوشتند که متعلم در مقابل معلم چه وظایفی دارد و معلم چه حقوقی بر او دارد، همچنانی که متقابلا متعلم بر معلم حقوقی دارد. اینی که بیاد بگه و بره، نه، حرف شاگرد رو میشنفتن. گوش میکردن. از قدیم اینها معمول بوده است. اشکال رو در همین زمان ما بعضی از بزرگان بودن، الان هم هستن، شاگرد بعد از درس تا خانه استاد او را همراهی میکرد، بحث میکرد، صحبت میکرد، سوال میکرد، گعده گعده علمی، نشست نشست تحقیقی و سوال و جواب. اینا سنت های خوب حوزه ماست. دیگران میخوان اینا را از ما یاد بگیرن، ما اینا را بیاییم تبدیل کنیم به روش های دیگران که منسوخ و کهنه است. پس این سنت ها باید باقی بمانه، اینها تقویت بشود. تحول به معنای تغییر اینها نیست. یکی از چیزهایی که در تحول مثبت حتما لازم است این است که ما خودمون رو و تلاش و فعالیت علمی خودمون رو با نیازها منطبق کنیم. یک چیزهایی است که مردم ما به او احتیاج دارن، پاسخش رو از ما میخوان، ما باید اونا رو فراهم بکنیم. یه چیزایی هم هستش که مردم احتیاجی به اونها ندارن، زیاد کار شده، زیاد تلاش شده، خودمون رو سرگرم اونها نکنیم. اینا خیلی مسائل اساسی و مهمی است. ما از دانشگاه ها میخواهیم که تطبیق بدن فعالیت خودشون رو با نیازهای جامعه. مکرر با دانشگاه، با اساتید، با دانشجوها که مواجه میشیم این رو از اینها میخواهیم، میگیم رشته های علمیتون رو منطبق کنید بر نیازهای جامعه، ببینید چی لازم داریم. این در مورد حوزه ها به طریق اولا صادقه. مسئله بعدی مسئله نظام رفتاری و اخلاقی حوزه هاست که این هم در همین تحول، اگر تحولی انجام میگیره باید ناظر به این جهت هم باشد. چند تا سرفصل در اینجا وجود داره که من اینجا یادداشت کردم. تکریم اساتید، این نظام رفتاری و اخلاقی ما در حوزه ها باید در این جهت حرکت بکنه. تکریم استاد، تکریم عناصر فاضل، به خصوص تکریم مراجع، مراجع تقلید. آسان هر کسی به حد این مراجع معظم تقلید نمیرسه، صلاحیات های زیادی لازم است. غالبا مراجع قله های علمی حوزه های علمی محسوب می شوند. احترام مراجع بایستی محفوظ باشه، باید تکریم بشوند. یک مسئله دیگر در این رفتارهای نظام رفتاری و اخلاقی مسئله فیض بردن از معنویات است، مسئله تهذیب است. خیلی این مهم است. جوان امروز حوزه بیش از گذشته به مسئله تهذیب نیازمنده. اینها رو کسانی که رشته های رفتارشناسی عمومی رو مطالعه میکنند و کار میکنند اینها تأیید میکنند. امروز در همه دنیا اینجوره، وضع نظام مادی و فشار مادی و مادیت جوانها رو بی‌حوصله میکنه، جوانها رو افسرده میکنه. در یه چنین وضعی دستگیر جوانها توجه به معنویت و اخلاق است. علت این که میبینید عرفانهای کاذب رشد پیدا میکنه، یه عده‌ای میرن طرفشون، علتش همینه، نیاز هست. جوان ما در حوزه علمیه، جوان طلبه، چه دختر چه پسر، نیازمند تهذیبند. ما قله های تحذیب داریم. در همین قم مرحوم جواد آقای ملکی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیهم، اینا قله های مرحوم آقای بهاءالدینی، اینا قله های تهذیب در این حوزه بودن. رفتار اینها، شناخت زندگی اینها، حرف های اینها خودش یکی از شفا بخش ترین چیزهایی است که میتوانه انسان رو آرام کنه، آرامش به انسان بده، روشنایی بده، دلها رو نورانی کنه. در نجف بزرگانی بودن، سلسله شاگردان مرحوم آخوند مولا حسین قلی تا مرحوم آقای قاضی و دیگران و دیگران، اینا برجستگانن. اینا به نهله های فکری و عرفانی اینها هم کاری نداریم. مسئله نظری نیست در اینجا. بعضی ها نهله های مختلفی هم داشتن. مرحوم سید مرتضای کشمیری رضوان الله تعالی علیه یکی از اساتید مرحوم حاجی آقای قاضی است، اما نهله فکری اینها به کلی و اصلا متفاوته. ایشون از داشتن یک کتابی به شدت منع میکنه، ایشون به اون کتاب عشق میورزه. منافاتی نداره. همین بزرگانی که در مشهد بودن، مردمانی بودن که ما اینها رو به تقوا و طهارت و پاکیزگی شناختیم، مرحوم جواد آقای تهرانی و امثال ایشون، مرحوم هاشم مشتبه، اینا هم همینجوره. عمده این است که این دل زنگار گرفته رو یک زبان معنوی، یک سخن برخواسته از دل، این دل رو شفا ببخشه، این زنگار رو برطرف کنه. بحث عرفان‌های نظری رو اینجا نداریم. یک مسئله دیگر در زمینه نظام رفتاری و اخلاقی حوزه، مسئله گرایش‌ها و احساسات انقلابی در حوزه است. عزیزان من، فضای انقلابی در کشور دشمنان عنودی دارد، دشمنان کینه‌ورزی دارد. با حاکمیت فضای انقلابی در کشور مخالفن، میخوان این فضا رو بشکنن. شما دیدید در یک دوره ای شهادت رو زیر سوال بردن، جهاد رو زیر سوال بردن، شهید رو زیر سوال بردن، نظرات امام رو زیر سوال بردن، پیغمبران رو زیر سوال بردن. مسئله این نیست که فلان زیدی با این مفاهیم مخالف است. مسئله این است که این مخالفت از نظر دشمن باید در جامعه مطرح بشود، فضا سازی بشود و فضای انقلابی بشکنه. این رو همه باید در حوزه علمیه توجه بهش بکنن. در متن جامعه اینجوره، طبعا در حوزه های علمیه هم اینجور است. میدانن که شما روحانی یک فرد فقط نیستید، اثرگذارید، در محیط پیرامون خودتون مستمع دارید، علاقمند دارید. میخوان فضای انقلابی رو بشکنن، روحانی انقلابی رو منزوی کنن. تحقیر بسیج، تحقیر شهید، تحقیر شهادت، زیر سوال بردن جهاد، جهاد طولانی این مردم، اینا اگر خدای نکرده در حوزه، در گوشه و کنار حوزه به وجود بیاد، فاجعه است. اینا همه بزرگان حوزه بایستی مواظب باشن، مراقب باشن، مانع بشن. یک نکته دیگر هم خطاب به جوانان پرشور و انقلابی حوزه است که متن حوزه غالبا همین جوانهای پرشور، طلاب انقلابی هستند. یه جمله هم خطاب به این عزیزان بگم. شماها، آینده مال شما هاست، امید آینده کشور شما ها هستید، باید خیلی مراقبت کنید. درسته که جوان طلبه انقلابی اهل عمل است، اهل فعالیت است، اهل تصویف و امروز به فردا انداختن کار نیست، اما باید مراقب باشه نبادا حرکت انقلابی جوری باشد که بتوانند تهمت افراطی‌گری رو به او بزنند. از افراط و تفریط بایستی پرهیز کرد. بدانید، جوانهای انقلابی بدانند، همانطور که کنارگیری و سکوت و بیتفاوتی ضربه میزند، زیاده روی هم ضربه میزند. مراقب باشید زیاده روی نشه. اگر اون چیزی که گزارش شده است که بعضی از مقدسات حوزه و بعضی از بزرگان حوزه و بعضی از مراجع یه وقتی مثلا اهانتی شده باشه، این قطعا بدانید انحراف، این خطاست. اقتضای انقلابیگری اینها نیست. انقلابی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های شرایط زمانه را درک کند. مسئله اینجور ساده نیست. یکی رو رد کنیم، یکی رو اثبات کنیم، یکی رو قبول کنیم، اینجوری نمیشه. باید دقیق باشید. شور انقلابی رو باید حفظ کنید، با مشکلات هم باید بسازید، از طعن و دق دیگران هم باید روگردان نشید، اما باید خامی هم نکنید. مراقب باشید، مایوس نشید، در صحنه بمانید، اما دقت کنید، مواظب باشید رفتار بعضی از کسانی که به نظر شما جای اعتراض دارد شما را عصبانی نکنه، شما را از کوره در نبرد. رفتار منطقی و عقلایی چیز لازمی است. البته این را هم به همه توصیه کنیم، نیروهای انقلابی را متهم به افراطی‌گری نکنن. بعضی هم اینجوری دوست می‌دارن. عنصر انقلابی، جوان انقلابی، طلبه انقلابی، فاضل انقلابی، مدرس انقلابی در هر سطحی از سطوح رو متهم کنن به افراطی‌گری، نه، این هم انحرافی است که به دست دشمن انجام میگیره، واضح است، نه از اون طرف نه از این طرف. خب اینا مسائل مربوط تحول بود. خب حالا من از شما سوال بکنم، آیا این تحول پیچیده گسترده دامن و همه جانبه و زو ازلا بدون یک مدیریت منسجم امکان پذیره؟ این همون چیزیه که ما چندین سال قبل از این در همین حوزه علمیه با مراجع بزرگواری که بعضی امروز جزو مراجع معظم هستن، اون روز در جامعه مدرسین بودن، بعضی از دنیا رفتن که رحمت و رضوان خدا بر اونها بود، مطرح کردیم و پذیرفتن مدیریت حوزه و تدبیر حوزه به وسیله یک گروه متمرکزی که مورد تأیید مراجع باشن، مورد تأیید بزرگان باشن و صاحب نظر در مسائل حوزه باشن، یک چیز لازمی است. این اجتناب ناپذیره، بدون این نمیشه. این کار پیچیده مهم همه جانبه بدون یک مدیریت قوی امکان پذیر نیست. دو نکته دیگر رو هم عرض بکنم و عرایزم رو تمام بکنم، خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم از شما برادران و خواهرانی که با وجود اینکه این فضا بسیار وسیعه اما شما متراکم و سخت نشستید، همچنین برادران یا خواهرانی که در بیرون هستند، در صحن یا در شبستانهای مسجد اعظم، یک مسئله، مسئله درس فلسفه و رشته فلسفه است. توجه بکنید اهمیت فقه و عظمت فقه نباید ما را غافل کند از اهمیت درس فلسفه و رشته فلسفه و علم فلسفه. هر کدام از اینها مسئولیتی دارند. رشته فقه مسئولیتی دارد، فلسفه هم مسئولیت‌های بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسفه اسلامی دست حوزه‌های علمیه بوده است و باید باشد و بماند. شما این پرچم و زمین بگذارید، دیگرانی که احیانا صلاحیت لازم رو ندارن این پرچم رو بر می‌دارن. تدریس فلسفه و دانش فلسفه میفته دست کسانی که شاید صلاحیت‌های لازم رو براش نداشته باشن. امروز اگر نظام ما، جامعه ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل این شبهات گوناگون، این فلسفه های وارداتی مختلف، لخت و بیدفاع خواهد ماند. اونی که میتوانه جواب شبهه ها رو بده او فقه نیست، غالبا او فلسفه است. علوم عقلی، فلسفه و کلام، اینها لازمه در حوزه رشته های مهمی است. و رشته مهم دیگر تفسیر است، انس با قرآن، معرفت قرآنی. ما نباید از تفسیر محروم بمانیم. درس تفسیر مهم است، درس فلسفه مهم است، اینا رشته های بسیار با ارزشی است. نکته آخر در مورد پدیده خواهران طلبه است. خیلی پدیده عظیم و مبارکی است. هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه‌های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود. ببینید نگاه دنیای مادی نسبت به پدیده زن و جنس زن چه نگاه بدی است، نگاه تحقیرآمیزی است، نگاه منحرفانه است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف مثل حضور دانشمندان فرزانه و فهمیده دانشگاهی زن که متدین و متشرع هستند اثرات بسیار عظیمی رو در دنیا میگذاره. آبروس برای انقلاب. درس باید خوب بخوانن. البته هدف نهایی درس خوندن بانوان تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست. عده‌ای ممکنه علاقه شو داشته باشن، استعدادش رو داشته باشن، وقتش رو داشته باشن، عده‌ای هم نه. آشنایی با معارف اسلامی و قرآنی است که میتوانه برای خود اونها و برای دیگران مورد استفاده قرار بگیره. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا به این گفته ها، به این شنیده ها، به این حرکت عظیمی که در حوزه است، خودت از جانب خود برکت عنایت بفرما. پروردگارا کار ما را، گفتار ما را، حرکت ما را مشمول توجه و رضای ولیت قرار بده. قلب مقدس اون حضرت را از ما خشنود کن. روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیز را که گشاینده این راه هستند مشمول رحمت و برکت خود بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.